فصل هفتم، شستشوی مغزی و ضمیر ناخودآگاه. قبل از هر چیز باید پرسید که چرا و چگونه برای اولین بار سیگار به دست می‌گیریم. برای پی بردن به این موضوع لازم است به بررسی تأثیر عمیق ذهن ناخودآگاه که من آن را نیمه خفته می‌نامم بپردازیم. ما همه دوست داریم خودمان را انسان‌های باهوش و برتری تصور کنیم که مسیر زندگیمان را خود تعیین می‌کنیم. در حقیقت 99% از شخصیتمان تحت تأثیر جامعه شکل می‌گیرد. ما محصول جامعه‌ای هستیم که در آن پرورش یافته‌ایم. از نوع لباسی که می‌پوشیم تا خانه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم، انتخاب الگوهای اصلی زندگیمان و حتی در مواردی که می‌خواهیم با دیگران متفاوت باشیم، مثلا طرفدار حزب محافظه‌کار باشیم یا حزب کارگر. این که حامیان حزب کارگر از میان قشر کارگر جامعه و طرفداران حزب محافظه‌کار از طبقه متوسط یا برتر جامعه می‌باشند، امری تصادفی نیست. ذهن ناخودآگاه ما نقش فوق‌العاده‌ای در زندگی ما بازی می‌کند و حتی در مورد مسائلی که به لحاظ علمی ثابت شده‌اند، بسیاری از انسان‌ها فریب می‌خورند. قبل از آنکه کریستوف کولومب سفر خود را با کشتی به دور دنیا آغاز کند، بیشتر مردم تصور می‌کردند که زمین مسطح است، اما امروز همه می‌دانیم که زمین گرد است. اما اگر من چند جلد کتاب درباره مسطح بودن زمین بنویسم تا به شما ثابت کنم که زمین مسطح است، باز هم باور نمی‌کنید. گرچه تا کنون هیچ یک از شما گرد بودن زمین را با چشم خود ندیده اید. حتی اگر با کشتی یا هواپیما به دور دنیا سفر کنید، باز هم نمیتوانید دریابید که زمین گرد است یا مسطح. شرکت‌های تبلیغاتی به خوبی از تأثیر قدرت تلقین بر ذهن ناخودآگاه ما آگاهند. به همین دلیل است که وقتی فرد سیگاری به هنگام رانندگی با یک آگهی بزرگ تبلیغاتی مواجه می‌شود یا به عکس‌های تبلیغاتی در مجله برخورد می‌کند، به طور ناخودآگاه تحت تأثیر آن قرار می گیرد. آیا فکر می کنید شرکت‌های دخانیات بی خودی پولشان را هدر می دهند و این پوسترهای تبلیغاتی شما را به خرید سیگار تشویق نمی کند؟ اشتباه می کنید. اگر باور ندارید امتحان کنید. یک روز سرد زمستانی که به کافه یا رستوران رفتید، چنان که دوستتان از شما پرسید که چه نوع نوشیدنی دوست دارید، به جای گفتن یک فنجان چای یا هر چیز دیگر، با آب و تاب بگویید میدونی الان واقعا دلم چی میخواد؟ دوست دارم یه فنجون چای اعلای ارغوانی خوش‌طعم بنوشم. همین تعریف کوتاه کافی است تا دوست شما را که ممکن است میانه چندانی هم با چای نداشته باشد به نوشیدن چای تشویق کند. از همان سالهای نخست زندگی، ذهن ناخودآگاه ما هدف بمباران اطلاعات تبلیغاتی قرار می گیرد. مثلا، سیگار به ما آرامش، اعتماد به نفس و جرأت می دهد و هیچ چیز در روی زمین با ارزشتر از سیگار نیست. فکر می کنید اغراق می کنم؟ هر بار که شما فیلم سینمایی، کارتون یا نمایشی می‌بینید که در آن می‌خواهند کسی را اعدام یا تیرباران کنند، معمولاً آخرین خواسته آنها چیست؟ درست حدس زدید، یک نخ سیگار. با آنکه تأثیر این امر بر روی ذهن آگاه ما واضح نیست، اما آن نیمه خفته که قبلاً به آن اشاره کردم تحت تأثیر آن قرار می‌گیرد. پیامی که این فیلم‌ها به نیمه خفته ما القا می‌کنند این است: بهترین چیز بر روی زمین و آخرین فکر و خواسته هر کسی کشیدن سیگار است. در فیلم‌های جنگی هم معمولاً به فرد مجروح سیگار تعارف می‌کنند. آیا فکر می‌کنید در حال حاضر چیزی عوض شده است؟ البته که نه. هنوز هم فرزندان ما از طریق مجله‌ها و تابلوهای تبلیغاتی هدف بمباران تبلیغات سیگار قرار می‌گیرند. اگرچه امروز تصور می شود که تبلیغات سیگار در تلویزیون ممنوع شده است، اما هنوز هم به هنگام تماشای مسابقات قهرمانی اسنوکر یا پرتاب دارت می‌بینیم که بازیکنان مدام سیگار می‌کشند. برگزار کنندگان این مسابقات معمولاً شرکت‌های بزرگ دخانیات هستند. بدترین نوع تبلیغاتی که امروزه باب شده است، همان رابطه بین رویدادهای ورزشی و شرکت‌های بزرگ دخانیات است. از ماشین‌های مسابقه به عنوان وسیله‌ای برای تبلیغات سیگار استفاده می‌شود و حتی نام انواع سیگارها را برای این ماشین‌ها انتخاب می‌کنند. تصور نکنید که قضیه به همین جا ختم می‌شود. آنها از راه‌های مختلفی برای تبلیغ سیگار استفاده می‌کنند. این روزها حتی از روابط عاطفی بین جوان‌ها نیز به عنوان ابزاری برای تبلیغات خود استفاده می‌کنند. تأثیر چنین تبلیغاتی کاملاً روشن است. من واقعاً نحوه کار آنها را تحسین می‌کنم، زیرا کاملاً حرفه‌ای عمل می‌کنند. اما با انگیزه آنها برای این کار موافق نیستم. نوع تبلیغات آنها واقعاً فوق‌العاده و در عین حال زیرکانه است. در این تصاویر تبلیغاتی چیزی گفته نمی شود. فقط آهنگ ملایمی در پس زمینه نواخته می شود و فرد پس از پشت سر نهادن یک موقعیت خطرناک سیگاری روشن می کند و سپس می توان برق شادی را که در چهره او موج می زند به وضوح دید. در اینجا فرد ممکن است تشخیص ندهد که تحت تأثیر تبلیغات قرار گرفته، اما آن نیمه خفته به تدریج تأثیرات ضمنی اما بدیهی این تبلیغات را در خود جذب می کند. اگرچه تبلیغات منفی هم در مورد سیگار صورت می گیرد و درباره مضرات و خطرات سیگار از جمله خطر ابتلا به سرطان، قطع شدن پاها و بروز مشکلات تنفسی صحبت می شود، اما اینها باعث نمی شود که مردم سیگار را ترک کنند. اگرچه از نظر منطقی این تبلیغات میبایست باعث شود که مردم سیگار را کنار بگذارند، اما در واقع این چنین نمی کنند و این نوع تبلیغات هیچ تأثیری بر افراد سیگاری ندارد و حتی مانع سیگار کشیدن نوجوانان هم نمی شود. صادقانه به شما بگویم، در تمام سالهایی که سیگار می کشیدم، اگر می دانستم سیگار باعث سرطان ریه می شود، هرگز سیگاری نمی شدم. اما حقیقت آن است که دانستن یا ندانستن این مطلب هیچ فرقی نمی کند. تمام تبلیغاتی که علیه دخانیات صورت می گیرد فقط ما را گیجتر می کند. آنها از یک طرف از پاکت‌های زیبا و پرزرق و برق که هر کسی را به کشیدن سیگار وسوسه می کند استفاده می کند و از سوی دیگر بر روی پاکت‌های سیگار هشدار می دهند که سیگار برای سلامتیتان زیان‌آور است. کدام فرد سیگاری تا حالا این هشدارها را خوانده است که بخواهد به مفهوم آن توجه کند؟ به نظر من کارخانه‌های بزرگ تولید سیگار از علامت هشدار کشیدن سیگار برای سلامتیتان زیان‌آور است که به اجبار دولت بر روی بسته‌های سیگار می‌زنند، به نوعی برای فروش محصول خود استفاده می‌کنند. امروزه این هشدارها را به قدری بزرگ و برجسته چاپ می کنند که فرد سیگاری اگر هم بخواهد نمی تواند به آنها توجه نکند. ترسی که این علائم در فرد سیگاری ایجاد می کنند موجب می شود تا افکار وی با ظاهر پرزرق و برق و لوکس پاکت سیگار پیوند بخورد. تعجب اینجاست که عامل اصلی در این شستشوی مغزی خود فرد سیگاری است. این تصور که افراد سیگاری سست اراده اند و از لحاظ جسمی ضعیف می باشند اشتباه است، چون فرد باید از نظر جسمی آنقدر قوی باشد تا بتواند در مقابل این سم یعنی نیکوتین که وارد بدنش شده است مقاومت کند. این یکی از دلایلی است که چرا افراد سیگاری از پذیرفتن آمارهای چشمگیری که بیانگر درجه تخریب سیگار در سلامتیشان می باشد امتناع می کنند. حتما شما شنیده اید که فلان شخص روزی 40 نخ سیگار می کشید و 80 سال در سلامت کامل زندگی کرد و در کمال تعجب حتی یک روز هم مریض نشد. افراد سیگاری نمی‌خواهند بپذیرند که هزاران نفر در عنفوان جوانی به وسیله سیگار از پای در می‌آیند و نیز قبول ندارند که اگر همین فلانی سیگار نمی‌کشید ممکن بود هنوز زنده باشد. چنان که نظری به دوستان و همکاران سیگاری خود بیندازید، خواهید دید که اکثر آنها در حقیقت از اراده قوی برخوردارند. بدترین توهم افراد سیگاری آن است که سیگار از استرس آنها می‌کاهد و آنها را در ردیف افراد مهمی مانند تجار، پزشکان، مدرسان، وکلا و غیره قرار می‌دهد که به خاطر داشتن مسئولیت سنگین دچار استرس می‌شوند و سیگار می‌کشند. ما معمولاً این افراد را تحسین می‌کنیم و بنابراین سعی می‌کنیم از رفتارشان پیروی کنیم. گروه دیگری که تمایل به سیگار دارند، آنهایی هستند که کارهای کسل کننده و یک نواخت انجام می دهند و همین امر باعث می شود که به سیگار روی بیاورند. به هر حال این تصور که سیگار خستگی و بی‌حوصلگی ما را برطرف می کند، اشتباه محض است و توهمی بیش نیست. واقعاً باید برای افرادی که چنین تصوری دارند تأسف خورد. تأثیر شستشوی مغزی واقعاً باور نکردنی است. مصرف مواد مخدر از قبیل تریاک، حشیش، هروئین و غیره باعث نگرانی افراد جامعه می شود. اگرچه مرگ و میر ناشی از مصرف این مواد در مقایسه با مصرف دخانیات چندان زیاد نیست. نیکوتین ماده است که بسیاری از ما در مقطعی از زندگی به دام آن می افتیم و خیلی ها در طول حیات خود تاوان سنگینی بابت آن می پردازند. آنها مجبورند پول فراوانی را بابت سیگار هزینه کنند و هر سال صدها نفر به خاطر اعتیاد به سیگار زندگیشان را می بازند. سیگار را به عنوان قاتل شماره یک در جامعه می شناسند. چرا باید اعتیاد به هروئین را بلای خانمانسوز بزرگی بدانیم در حالی که مصرف ماده مخدری چون نیکوتین را که در حقیقت باعث نابودی ما می شود تا چند سال پیش یک عادت اجتماعی کاملا پذیرفته شده تلقی کنیم؟ در سالهای اخیر سیگار کشیدن تقریبا به صورت یک رفتار غیر اجتماعی در آمده است، اما سیگار به طور آزاد در پاکت‌های پرزرق و برق در مغازه‌ها، دکه‌های روزنامه فروشی، کافه‌ها، رستوران‌ها و غیره به فروش می‌رسد. بزرگترین سودجویان سیگار خود دولت‌ها هستند. به عنوان مثال، دولت انگلیس سالانه 8 میلیارد پوند بابت مالیات سیگار به جیب می‌زند. لازم است که در برابر شستشوی مغزی مقاومت کنید، درست مانند زمانی که یک دلال حرفه‌ای می‌خواهد ماشین دست دومی را با تبلیغات دروغ به شما قالب کند. در این مواقع مؤدبانه با تکان دادن سرتان گفته‌های او را تصدیق می‌کنید، اما می‌دانید که نباید حتی یک کلمه از حرف‌های او را باور کنید. در داخل پاکت‌های جذاب و خوش‌رنگ سیگار چیزی جز سم و آلودگی نیست. گول زیر سیگاری های بسیار زیبا، فندک های طلایی رنگ و یا میلیون ها فرد سیگاری اقفال شده را نخورید. از خودتان بپرسید، چرا باید این کار را بکنم؟ آیا واقعاً به سیگار نیاز دارم؟ نه، البته که نیاز ندارید. توضیح این جنبه از شستشوی مغزی مشکل ترین بخش قضیه است. واقعاً چرا این انسان عاقل و باهوش تا این حد در مورد اعتیادش بی توجه است؟ گرچه اعتراف نمودن به این حقیقت واقعاً سخت است، اما باید بگویم که از بین هزاران فردی که با کمک من سیگارشان را ترک کردند، هوش و ذکاوت من از همه آنها کمتر بود. گذشته از خودم که روزی 100 نخ سیگار می کشیدم، پدرم هم شدیداً سیگاری بود. او که مرد قوی بنیه‌ای بود، سیگار در دوران جوانی باعث مرگش شد. وقتی که بچه بودم یادم می آید که صبحها به شدت سرفه می کرد و معلوم بود که از سیگار کشیدن لذت نمی برد. مثل روز برایم روشن بود که شیطان وجودش را تسخیر کرده بود. خوب به خاطر دارم که به مادرم می گفت هرگز اجازه ندهد من سیگار بکشم. در سن 15 سالگی بسیار سالم و سرحال بودم و به سلامت بدنم بسیار اهمیت می دادم. همه زندگیم در ورزش کردن خلاصه می شد و از جرأت و اعتماد به نفس بالایی برخوردار بودم. اگر کسی در آن روزها به من می گفت که کارم به جایی خواهد رسید که روزی 100 نخ سیگار بکشم، روی هرچه در زندگی داشتم شرط می بستم که هرگز این اتفاق نخواهد افتاد. در 40 سالگی جسم و روحم شدیداً به سیگار وابسته شده بود. به جایی رسیده بودم که بدون آن نمی توانستم کارهای روزمره‌ام را انجام بدهم یا روی موضوعی تمرکز کنم. برای بیشتر افراد سیگاری، استرس‌های معمولی زندگی مثل جواب دادن به تلفن یا سر و کار داشتن با مردم عاملی برای سیگار کشیدن است. بدون روشن کردن سیگار، حتی عوض کردن کانال تلویزیون و یا روشن کردن چراغ برایم کار بسیار مشکلی بود. می دانستم که سیگار دارد مرا نابود می کند، اما هیچ راهی که بتوانم خودم را از شر آن خلاص کنم نمی دیدم. اما مسئله مهم این بود که چرا نمی توانستم درک کنم که سیگار از نظر روحی چه بلایی داشت بر سرم می آورد. تمسخرآمیز است که اکثر سیگاری ها بعضی اوقات دچار این خیال واهی می شوند که از سیگار کشیدن لذت می برند. من شخصا هرگز دچار این توهم نشدم. فقط به این دلیل سیگار می کشیدم چون فکر می کردم که به اعصابم کمک می کند تا بیشتر روی کارهایم تمرکز کنم. حالا دیگر یک فرد سیگاری نیستم، اما باور کردن آنچه که در آن روزها برایم اتفاق افتاد واقعا مشکل است. درست مانند آن است که کابوس وحشتناکی ببینید و از ترس از خواب برخیزید. نیکوتین ماده است که ضمن تأثیر بر روی حواس پنجگانه مانند حس چشایی و بویایی آنها را ضعیف می کند. سیگار ضمن ضربه زدن به جسم و هدر دادن پولتان باعث منحرف شدن ذهن شما از مسیر درست می گردد. فرد سیگاری برای سیگار کشیدن به هر بهانه‌ای متوسل می شود. یادم می آید پس از ناکامی در ترک سیگار برای مدتی از پیپ استفاده کردم، چون فکر می کردم که ضررش کمتر باشد و از طرفی مصرفم را کاهش می دهد. بعضی از توتونهایی که برای پیپ استفاده می شود واقعا افتضاح است. بوی خوبی دارد، اما موقع کشیدن واقعا وحشتناک است. به خاطر دارم حدود 3 ماه نوک زبانم تاول بسیار دردناکی زده بود. جرم قهوه‌ای رنگ و چسبنده‌ای در کاسه پیپ جمع می‌شد و گاهی بدون آنکه متوجه بشوم مقدار زیادی از این جرم کثیف وارد دهانم می‌شد. در این حالت مهم نبود که در حضور چه کسی باشم، بلافاصله استفراغ می‌کردم. البته زمانی که سیگاری‌ها به جای سیگار از پیپ استفاده می‌کنند، از کشیدن آن بسیار راضی هستند. اما وقتی که این افراد می توانند بدون کشیدن پیپ هم کاملا احساس رضایت کنند، چرا باید این گونه خود را عذاب دهند تا به آن عادت کنند؟ در جواب باید گفت که با اعتیاد به نیکوتین شستشوی مغزی افزایش می یابد. فرد سیگاری در ضمیر ناخودآگاه خود می داند که باید این هیولای کوچک تغذیه شود و این باعث می شود که به چیزی غیر از این فکر نکند. قبلاً هم گفتم که این ترس است که باعث می شود افراد به اعتیادشان ادامه بدهند. ترس از احساس خلأ و عدم اعتماد به نفس که با ترک سیگار به سراغ آنها می آید و تمام وجودشان را تسخیر می کند. چون شما ترس را در خود حس نمی کنید، به این معنا نیست که وجود ندارد. البته نیازی هم به دانستن آن نیست. درست مانند گربه‌ای که لازم نیست بداند لوله‌های آب گرم کف اتاق کجا هستند. فقط همین قدر می‌داند که اگر در بعضی جاها بنشیند احساس گرما می‌کند. شستشوی مغزی عمده‌ترین مشکل ترک سیگار است. ما از جهات مختلفی از جمله از سوی جامعه در اثر اعتیاد خودمان و مهمتر از همه از سوی دوستان، آشنایان و همکاران که همگی مزید بر علت شده و ترک سیگار را با مشکل روبرو می سازند، دچار شستشوی مغزی می شویم. تا کنون حتما متوجه شده اید که من به کرات به واژه ترک کردن اشاره می کنم. در ابتدای پاراگراف قبلی هم از این عبارت استفاده شد. این خود نمونه برجسته ای از شستشوی مغزی است. این عبارت به طور ضمنی مفهوم فدا کردن و از دست دادن را القا می کند. حقیقت محض این است که با ترک کردن سیگار به هیچ عنوان چیزی را از دست نمی دهید، بلکه برعکس، خودتان را از یک بیماری وحشتناک نجات می دهید و از فواید بیشمار ترک سیگار بهره‌مند می شوید. حالا بیاییم این شستشوی مغزی را کنار بگذاریم و از این به بعد به جای واژه ترک کردن از واژه‌هایی مانند کنار گذاشتن، رها کردن یا به معنی واقعی کلمه فرار کردن استفاده کنیم. اولین بار تنها عاملی که ما را به کشیدن سیگار سوق می دهد تماشا کردن افراد سیگاری است. این احساس در ما به وجود می آید که از قافله عقب مانده ایم. به همین دلیل تمام سعیمان را می کنیم تا خود را به آن عادت دهیم و با این حال هیچ فکر نمی کنیم که واقعا از کدام قافله عقب مانده ایم. به هر حال، هر بار که چشممان به فردی سیگاری می افتد، این ذهنیت در ما به وجود می آید که حتما چیزی در سیگار وجود دارد که او سیگار می کشد. حتی زمانی که سیگار را کنار گذاشته اید، باز هم وقتی در یک جشن یا مراسم اجتماعی می بینید که فردی سیگار روشن می کند، این عمل در شما ایجاد احساس محرومیت می کند. در چنین شرایطی احساس می کنید اگر فقط یک سیگار بکشید مانعی ندارد و قبل از آن که خودتان متوجه شوید می بینید که دوباره در دام گرفتار شده اید. این شستشوی مغزی بسیار قوی است و لازم است که شما از تأثیرات عمیق آن آگاه شوید. حدود 7 سالم بود که هنگام گوش دادن به رادیو با اصطلاح اعتیاد به مواد مخدر آشنا شدم. مفهوم کلی اعتیاد یعنی مجبور بودن به استفاده از مواد مخدر مرا به وحشت انداخت و حتی امروز هم با اینکه می‌دانم حشیش اعتیادآور نیست، اما جرأت نمی‌کنم حتی یک پک به آن بزنم. واقعاً چقدر خنده‌دار است که باید کار آدم به جایی برسد که حتی با مصرف کردن بهترین ماده مخدر دنیا تازه یک فرد هروئینی به حساب آید. مسخره تر از آن این که 40 سال بعد بشر 1000000 پوند صرف تحقیق در مورد سرطان می کند و هنوز هم میلیون ها پوند صرف تبلیغ برای این سیگار لعنتی می شود تا نوجوانان را به کشیدن آن ترغیب کنند و در این بین این خود دولت است که بیشترین سود را از این مسئله می برد. این غیر سیگاری ها نیستند که در زندگی از چیزی محروم می شوند، بلکه این معتادان به سیگار هستند که در زندگی خیلی چیزها را می بازند. سلامتی، انرژی، پول، آرامش خاطر، اعتماد به نفس، جرأت، عزت نفس، سعادت، خوشبختی و آزادی. در مقابل از دست دادن این همه نعمت چه چیزی عایدمان می شود؟ مطلقاً هیچ چیز. به جز این توهم که سعی کنیم به آن آرامش خیال، آسایش خاطر و اعتماد به نفسی برسیم که غیر سیگاری ها به طور طبیعی از آنها برخوردارند.